بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این نزاعی که مطرح شده که آیا اوامر و نواهی به تبایع تعلق داره یا به افراد، کلمات بزرگان در خود عنوان این نزاع مضطرب هست و در این که مقصود از این نزاع چیه احتمالات متعددی وجود داره. در بحث دیروز سه احتمال رو عنوان کردیم و بحث کردیم. احتمال چهارم، که این احتمال چهارم در کلمات بزرگانی مانند مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در جلد دوم اونجا ایشون عنوان فرمودند و بعد از ایشون بعضی از تلامذه بزرگ ایشون مثل مرحوم آقای خویی قدس سره تبعیت کردن و اون این است که مقصود از این که آیا اوامر به تبایع تعلق پیدا می کند یا افراد، در می گردد به اون نزاعی که در منطق و در فلسفه عنوان شده و اون این است که آیا کلی طبیعی در عالم خارج وجود دارد یا خیر. کسانی که میگویند کلی طبیعی در عالم خارج وجود داره، اینها میگویند اوامر به تبایع تعلق پیدا میکنند و کسانی که میگویند کلی طبیعی در عالم خارج وجود نداره، اینها قائلند به اینکه اوامر و نواهی به افراد تعلق پیدا میکنه. حالا برای روشن شدن این فرمایش این بزرگان، اینجا باید به عنوان مقدمه چهار مطلب روشن باشه. مطلب اول این است که هیچ کسی قائل نیست به این که اوامر و نواهی به خود این وجودی که الان در خارج موجوده تعلق پیدا میکنه. یعنی کسانی که میگوین اوامر به افراد تعلق پیدا میکند، قطعا مرادشون این وجود معین موجود در عالم خارج نیست. چرا؟ برای این که به تعبیری که رایج بین اصولیینه میگوین خارج ظرف برای سقوط تکلیفه. وقتی که مکلف این عمل را در خارج آورد و در خارج وجود پیدا کرد، این وجود خارجی معین می شود مسقط برای تکلیف و برای امر مولا. پس این یک مطلب که کسانی که میگوین اوامر به افراد تعلق پیدا میکنه، مقصودشون از این فرد این وجود خارجی معین نیست.
مصدر دوم کسانی که میگوین عوامل به طبایع تعلق پیدا میکنه، اونها مقصودشون طبیعت و ماهیت با قطع نظر از وجود در عالم خارج نیست. حالا اگر یک طبیعتی اصلا در عالم خارج وجود پیدا نمی کنه یا وجود پیدا نکرده، این طبیعت در اینجا مقصود نیست. چرا؟ برای اینکه طبیعت با قطع نظر از وجود در عالم خارج یک امر ذهنیه و اموری که عنوان ذهنی محض رو دارن اصلا قابلیت تعلق امر رو ندارن. مولا نمیتونه بگه اون طبیعت ذهنیه این متعلق برای مطلوب من هست و متعلق برای امر قرار بگیره. پس اینم مقدمه دوم، که کسانی که میگوین اوامر به طبایع تعلق پیدا میکنه، به طبیعت با قطع نظر از وجود در عالم خارج مقصودشون نیست. مقدمه سوم این است که ما وقتی که میگیم در عالم خارج طبیعی وجود داره، کسانی که میگوین کلی طبیعی در عالم خارج موجوده، باز مقصودشون این نیست که در عالم خارج یک چیزی وجود داره که ینطبق علی کثیرین، همانطوری که کلی در عالم ذهن انطباق بر افراد کثیر داره، در عالم خارج هم کسانی که بخوان بگن طبیعی وجود داره، بگن در عالم خارج هم ما یک کلی طبیعی منطبق در کثیرین در عالم خارج داریم. چرا چنین چیزی نمیتونه باشه؟ برای اینکه خارج ظرف برای تشخص، ظرف برای جزئیت، اصلا چیزی به عنوان کلی بخواد در خارج باشد و منطبق بر کثیرین باشه، چنین چیزی ما نداریم و امکان نداره. این هم مقدمه سومی که در اینجا بیان میشه. مقدمه چهارم این است که اگر کسی قائل بشود به اینکه کلی طبیعی در عالم خارج وجود داره، همانطوری که در مقدمه سوم گفتیم مقصود یه چیزی که منطبق بر کثیرین باشه نیست، در این مقدمه چهارم میگیم مقصود یه چیزی که مباین با وجود افرادم باشه نیست. نمیخوایم بگیم که آقا در عالم خارج یه چیزی هست به عنوان کلی طبیعی، این یه وجود داره، اما افراد هر کدام یک وجود دیگری دارن. حالا بعد از اینکه این چهار مطلب به عنوان مقدمه ذکر شد، در منطق و فلسفه این نزاع رو دارن که آیا کلی طبیعی، بعد از اینکه میان میگن ما کلی سه قسم داریم، کلی عقلی و منطقی و طبیعی، میگن آیا کلی طبیعی در عالم خارج وجود دارد؟ یا اینکه در عالم خارج وجود نداره. خب اینجا بحث‌های خیلی زیادی شده. برخی معتقدند که اصلاً کلی طبیعی در عالم خارج وجود نداره به هیچ نحوی. کلی طبیعی هم مثل کلی عقلی جایگاه او فقط ذهنه. اما گروه دیگر قائلند به این که کلی طبیعی در عالم خارج موجوده. خب حالا که میگن در عالم خارج موجوده، اینها باز دو دسته شدن و دو گروه شدن. برخی قائلن به این که کلی طبیعی وجودش عین وجود افرادشه، یعنی ما در عالم خارج از این وجودی که موجوده میگیم این وجود به یک اعتبار وجودون لطبیعی و به یک جهت و اعتبار دیگر میگیم وجودون للافراد. درخی میگوین نه، ما که میگیم کلی طبیعی در عالم خارج موجوده، الحق ان الکلی طبیعی موجود اما نه خودش، به وجود افراده. یعنی وقتی میگیم کلی طبیعی موجوده، خودش موجود نیست اما افرادش در عالم خارج وجود دارد. آمدن گفتن این چنین، که حالا ما نمیخواییم وارد بحث این بحث فلسفی مفصل بشیم که یک بحث مهمی هست حتی در میان فلاسفه غرب هست این بحث مطرحه و این چنین نیست که فقط در بین فلاسفه اسلامی مطرح باشه، که اصلا فلاسفه غربی قائلن به این که کلی فقط یک لفظه، حتی معنا هم نداره، مفهوم هم نداره، که خب این یک آثار مهمی هم داره در پیش اونها. ما یعنی اینجا روی این مبنا که اگر آمدیم گفتیم کلیه طبیعی در عالم خارج موجوده، این یکی، و وجودش این چنین نیست که بگیم به وجود افراده، بلکه متحد با وجود فرده. یعنی این وجود در عالم خارج از یک جهت میتونیم اسناد بدیم به خود طبیعت، بگیم وجودون به انسان. این زید موجود در عالم خارج بگیم وجودون للانسان حقیقتا، و وجودون للفرد این هم باب اسنادش اسناد حقیقیه. به جای اینکه بگیم زیدون موجودون، اگر آمدیم گفتیم الانسان و موجودون، این هم درسته. کسانی که میگن کلی طبیعی در عالم خارج موجوده، اینا میگن همانطوری که اسناد وجود به این فرد یک اسناد حقیقیه، اسناد همین وجود به طبیعت هم یک اسناد حقیقیه. ما میتونیم بگیم زیدون موجودون حقیقتا، به جای این میتونیم بگیم الانسان یعنی طبیعت الانسان موجودون اونم حقیقتا، اسناد اسناد حقیقیه. اونایی که میگن کلی طبیعی و در عالم خارج وجود نداره. اونها میگن در این جایی که زید در عالم خارجه، فقط ما اسناد حقیقی را نسبت به فرد میتونیم بدیم، بگیم زیدون موجودون حقیقتن، اما این وجود را اگر بخواهیم اسناد بدیم به طبیعی، بگیم الانسان موجودون فی الخارج، این دیگه اسناد حقیقی نیست، این اسناد می شود اسناد مجازی. اینها فرمودن که کسانی که در این بحث، البته حالا اینجا یک جزئیات دیگری هم در کلمات بزرگان هست که حالا ما بیاییم در اینجا این بحث رو مطرح بکنیم که خود افراد در خارج تمایزشون به وجوده، یعنی اینی که زید را از امر جدا می کند ما به امتیاز اینها وجوده، و بان اینی که زید و امر را ازش ما میگیم یک مفهوم موجودان از اینها انتزاع می کنیم، نتیجه این می شود ما به اشتراک اینها هم وجوده. اصلا در فلسفه اثبات می کنند که مصادیق و افراد در ما به امتیاز و ما به اشتراک مشترکند، یعنی ما به امتیازشون وجوده، ما به اشتراکشون هم عنوان وجود رو داره. ما به اشتراک برمی گرده به طبیعی و ما به امتیاز برمیگرده به افراد. که حالا ما وارد این جزئیات لزومی نداره دیگه بشیم و بحث رو تفصیل بدیم، فقط این رو به عنوان توضیح برای این نظریه داریم عرض میکنیم که کسانی که قائلن که کلی طبیعی در عالم خارج موجوده، این یک، و وجودش عین وجود فردش هست، این دو. نه این که بگیم یک وجودی مباینه با وجود فردش داره. در خود منطق ملاحظه فرمودی تحقیق این است که میگوین نسبت کلی طبیعی به افراد، اون چه که اون رجل همدانی گفته که نسبت عب به ابنای کثیر است نیست، بلکه یا سنت تعبیری میشه در اونجا گفتن اصلا نسبت آبا به ابنای، نسبت وقتی نسبت آبا به ابنا شد، یعنی این زی در عالم خارج هم وجود کلی طبیعی هم وجود فرده، امر هم وجود کلی طبیعی هم وجود فرده، بچ همینطور تمام اینها عنوان وجودات متعدده از کلی طبیعی در عالم خارجه. اونایی که میگن که کلی طبیعی در عالم خارج موجوده و وجودش هم عین وجود فرده، در این بحث قائل میشن به اینکه عوامل به تبایع تعلق پیدا کرده. اونهایی که میگوین کلی طبیعی در عالم خارج موجود نیست، این یک، یا اگرم میگن موجوده مثلا میگن غیر از وجود افراده، اینها قائل میشن به این که عوامر و نواهی به افراد تعلق پیدا میکنه. آمدن این نزا را یعنی نزاعی که در علم اصول مطرح شده متفرع کردن بر این نزاع فلسفی و گفتن من یقول به امکان وجود کلی طبیعی در خارج، این حتما میگه اوامر به تبایع تعلق پیدا میکنه، و من یقول به عدم امکان وجود طبیعی در خارج، این میگوید اوامر و نواهی به افراد تعلق پیدا میکنه. خب اینجا اولین مطلبی که وجود داره این است که خب حالا آیا ثمره ای هم برای مترتب میشه یا نه؟ این گروه که آمدن نزاع را مبتنی بر این مسئله فلسفی کردن گفتن نه آقا ثمره ای هم برای این بحث مترتب نیست. چرا؟ گفتن بنابر این که ما بگیم عوامل به افراد تعلق پیدا میکنه، چون تو که یکی از این مقدماتی که ما آمدیم بیان کردیم مراد از فرد فرد موجود در عالم خارج نیست، مراد از فرد در اینجا چیه؟ مراد از فرد در اینجا یعنی حسه از کلی طبیعی که همراه با مشخصات و لوازمه، و این حسه غیر معینه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، اگر کسانی که قائلند به این که عوامل به تبایع تعلق پیدا میکنه، یعنی مولا وقتی طبیعت صلات را اراده فرموده، اینجا عقل شما رو مخیر میکنه که هر مستاقی رو خواستید انجام بدید، و در نتیجه تغییر بین افراد میشه و تغییر عقلی. اگر آمدیم گفتیم که عوامر به افراد تعلق پیدا میکنه، اینجا باز میگوین تغییر عقلیه. چرا؟ اگر مراد از تعلق عوامر به افراد این فرد معین در عالم خارج بود، و فرد معین در عالم خارج یه تغییر معنا نداره و اصلا گفتیم این محاله، چون فرد معین مسقط تکلیفه، خارج ظرف سقوط تکلیفه. پس باید چی مراد باشه؟ مراد از تعلق عوامر به افراد یعنی به حسه، که حسه یعنی همان کلی طبیعی مقید به یک قیدی. دیروز هم شعرش رو خوندیم، ولی حسدتو کلیون مقیدن یجی، حسد عنوان کلی رو داره با یه قیدی، یعنی برزخ بین کلی و اون فرد معین خارجی رو بهش میگن حسه. حسه همان کلیه اما مقید به مشخصات و عوارض، منطقه این شعر معینه، هر مشخصه هر عوارضی میخواد باشه، لذا میشود این حسه قابل تطبیق بر مصادیق متعدده. پس کسانی هم که میگوید عوامر تعلق پیدا میکند به افراد، این افراد در میگرده روی به این بیانی که گفتیم به حسه، حسم تأثیر عقلی داره بین مصادیق متعدده. لذا فرمودن اصلا ولو این که ما بگیم این نزاع اصولی مبنی بر اون نزاع فلسفیه، اما چون نتیجه هر دو قول می شود تغییر عقلی، لذا اصلا این نزاع ثمره ای برش مترتب نمیشه. حس یه نزاع محدودتر از طبیعت نه حس همینه. شما هر عقل رو طبیعی زید رو توی حسن باید بزن. اگر شما هر حرفی راجع به طبیعی زدید راجع به حسه هم میزنید، منطقه این حسه تقریبا اون طبیعی است که آمده مقید شده. حالا من اشکال این رو هم عرض میکنم، خارج نقل قول گفتیم بله فرد غیر معین این رو هم اتفاقا متعرض شدن. میگن فرد غیر معین اصلا تصویر عقلی نداره، مصداق لا به عینه اصلا تصویر عقلی نداره، ولذا در واجب تخییری در واجب موضع یکی از احتمالات همین مصداق لا به عینه. اصلا میگن لا به عینه اصلا تصویر عقلی نداره. حالا اجازه بدید من این نظریه رو جمع بکنم. این خلاصه فرمایش آقایون. اینجا چند نکته وجود داره. یک نکته این است که این نزاع در علم اصول در صورتی میتواند مبتنی بر اون نزاع فلسفی بشه که مراد از طبایع در اینجا همون کلیه طبیعی باشه. اگر گفتیم وقتی اصولی میگوید آیا اوامر به طبایع تعلق پیدا میکنه، مراد از این طبیعت این همون کلی طبیعی، اون وقت گفتیم خیلی خوب مانعی نداره در کلی طبیعی اختلافی که در عالم خارج موجوده یا موجودی، این نزاع رو بیاریم مبتنی کنیم بر اون نزاع فلسفی، در حالی که مراد از طبایع در اینجا یعنی عناوین کلیه. یعنی وقتی که بگیم سله، آیا وجود به عنوان کلی صلات تعلق پیدا کرده یا به صلات خارجی و با مشخصات که ازش تعبیر به افراد می کنید؟ اصلا بحث طبیعی و مصداق طبیعی در اینجا اصلا مطرح نیست. ما بیایم این نزاع رو مبتنی بر اون نزاع فلسفی بکنیم، این اولا عناوین انتزاعیه، عناوین اختراعیه. عنوان صلات یه عنوان طبیعی که نیست، طبیعتی که در باب کلی طبیعی میگن اونی که جنس و فصل داره، مثل انسان، انسان جنس داره، فصل داره، یک از انواعه. اما اینی که در اینجا در اصول میگن یعنی عناوین کلیه. این عناوین میشه انتزاعیه باشه، میشه اختراعیه باشه، میتونه اون عناوین هم باشه. اگر مولای گفت جعنی به انسانین، اونم داخل در این بحث هست، ولیکن بحث منحصر به اون کلی طبیعی نیست. این اولا. ثانیا که به نظر من این ثانیا مهمتر از اولا باشه، حالا فرضنا که ما بیاییم بگیم که این بحث مرتبط به اون بحثه، خب سوال اینه اگر کسی آمد گفت کلی طبیعی در عالم خارج موجوده، چه ملازمه ای دارد که بگوید عوامل و طبایع تعلق پیدا کرده؟ بله اگر کسی گفت کلی طبیعی در عالم خارج وجود نداره، این لامحاله باید بگه عوامل و افکار تعلق داره. این رو ما قبول میکنیم. یعنی در این قسمت ملازمه هست، کسی که میگوید طبیعی در عالم خارج نیست، این الا و لابد باید بگه عوامل و افراد تعلق داره. اما اون طرف قضیه چه ملازمه ایه؟ که اگر کسی آمد گفت کلی طبیعی در عالم خارج نیست موجوده، امکان وجود داره، حتما باید ملتزم بشه به این که عوامل به طبایع تعلق پیدا کرده. هیچ ملازمه ای وجود نداره، فقط در اون طرفش ملازمه ملازمه تحریکه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که بالاخره شما بیایید برای ما معنای فردیت رو روشن کنید. وقتی انسان مراجعه میکنه به کلام مرحوم آخوند در شفایه و بعض دیگر، از کلمات اونها فردیت و همین مشخصات خارجی رو میفهمیم، در حالی که شما آمدید فردیت رو یه معنی دیگه ای کردید، فردیت رو میبرید روی حسه، بعد هم میگید این حسه قابل انطباق بر مصادیق متعدده، برمیگردونید به تحقیر عقلی. عبارت اخرى اشکال سوم اینه، اینی که شما آمدید میگید مسئله روی هر دو قول به تحقیر عقلی برمیگردد، این متفرع بر این است که شما فرضیت و خودتون به معنای دیگری براش کردید. آمدید برای فردیت یه معنایی کردید که اون نتیجه تغییر عقلی رو داره، در حالی که عرض کردم مرحوم آخون فردیت رو اینطور معنا کرده. بگیم آقا از شما سوال میکنیم، شما که میگید عوامر و افراد تعلق پیدا میکنند، جناب آقای آخون مقصود از افراد چیه؟ زمان یعنی این مشخصات و این خصوصیات داخل در مقصود مولاست، داخل در مقصود آمره، در حالی که شما هر در اینجا برای فردیت یه معنای دیگه ای کردید. لذا این بیان به این احتمالا باطله. یک بیان از مرحوم ناگهی مونده و یک بیان هم از مرحوم امام رضوان الله علیه که این رو فردا عرض میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. صلی الله علیه و آله.